سلام، امروز چهارشنبه 10 اردیبهشت 404. من سارا شرفی پور هستم و اینجا پادکست پیام ما. در دل اخبار تلخ، امید و مسئولیت مشترک ما همچنان پررنگه، چه در جستجو برای خانواده‌های چشم به راه که عزیزانشون رو در انفجار بندر شهید رجایی گم کردن، چه در فریاد باستان شناسانی که هشدار میدن حافظه تاریخیمون در حال نابودیه، و چه در صدای زنانی که با تمام توان از طبیعت در قرقهای مردمی حفاظت میکنن، از بندر گرفته تا دل کویر، از گودالهای باستانی تا دل مردم، بحران و امکان در کنار هم ایستادن. این پادکست نگاهی به 3 روایت از رنج، از فراموشی و از تلاشی برای ساختن آینده ای که بدون گذشته بیریشه خواهد بود. با من همراه باشین. چشم به راه مفقودان. آتش هنوز خاموش نیست. 5 روز از انفجار مرگبار در بندر شهید رجایی گذشته، اما ساکنان هرمزگان و خانواده هایی از سراسر کشور همچنان چشم به راه خبری از عزیزان مفقودشون هستند. در حالی که آمار رسمی جانباختگان و مصدومان به سرعت افزایش یافت، همچنان هیچ عدد دقیقی از مفقودان اعلام نشده. آواربرداری ادامه داره و صدای امید در دل بیخبری ها زنده مونده، چرا که هنوز احتمال یافتن پیکرهای دیگه وجود داره. دادگستری هرمزگان از بستگان افرادی که در این حادثه مفقود شدن خواسته به پزشکی قانونی مراجعه کنند تا نمونه برداری ژنتیکی انجام بشه. در همین حال رضا رؤوفیان، مسئول آزمایشگاه‌های ژنتیک سازمان پزشکی قانونی، اعلام کرده که از 19 پیکر ناشناس نمونه DNA گرفته شده. او تاکید کرده برخی اجساد به دلیل شدت سوختگی قابل شناسایی نیستن و تنها راه تطبیق آزمایش ژنتیکه. تا این لحظه تنها 5 خانواده برای دادن نمونه مراجعه کردن. کارشناسا میگن شناسایی همه پیکرها ممکنه روزها زمان ببره، چون انفجار در سوله‌هایی رخ داده که کارگران و رانندگان زیادی در اونها حضور داشتن. یکی از ترخیصکاران بندر میگه هنوز اجازه ورود به اسکله‌ها رو ندارن و کالاها روی زمین مونده. از طرف دیگه تصاویر منتشر شده در فضای مجازی چهره‌های جوانی رو به عنوان مفقودان نشون میدن. رئیس کل دادگستری هرمزگان هم اطلاع رسانی رو به استانداری سپرده و گفته انتشار اخبار باید هماهنگ باشه. اما اونچه روشنه اینه که سایه این فاجعه هنوز بر سر بندر و خانواده‌ها سنگینی می‌کنه. امید به یافتن مفقودان هنوز شعله وره و شاید روزهای آینده پاسخی برای چشم‌های منتظر باشه. هیروشیمای فرهنگی ایران کجاست؟ اینجا ایرانه، سرزمینی با هزاران سال تاریخ و تمدن. اما هر روز بخشی از این گذشته با ارزش رو از دست میدیم. در سکوت و غفلت، گنجیاب‌ها و حفاری‌های غیرمجاز با بیل و لودر به جان محوطه‌های باستانی افتادن. خبر تازه‌ای نیست، اما عمق فاجعه هر روز بیشتر میشه. در نشستی تخصصی با حضور باستانشناسان و مدیران فرهنگی هشدارهایی داده شد که کمتر میشه نادیدش گرفت. وقتی رئیس موزه ملی ایران میگه تخریب میراث فرهنگی هنوز به عنوان یک جرم عمومی شناخته نمیشه، یعنی با مشکلی عمیق‌تر از چند حفاری روبرو هستیم، با یک بحران فرهنگی. در این نشست حامد وحدتی نسب، رئیس انجمن باستانشناسی ایران، از نقش نهادهای دولتی در برخی حفاری‌ها پرده برداشت. لودرهایی که کوه را می‌تراشند از ارگان‌های رسمی آمدند. او خواستار مسدود شدن صفحات تبلیغ گنجیابی در فضای مجازی شد و گفت این کار در حد زدن یک دکمه است. اما چرا تا امروز حتی این کار ساده هم انجام نشده؟ جبرئیل نوکنده، رئیس موزه ملی، با لحنی هشدارآمیز گفت امنیت فرهنگی ما تهدید شده، اما هنوز این موضوع امنیتی تلقی نمیشه. و ده پهلوان باستانشناس از تعبیر تکان دهنده استفاده کرد. این یک هیروشیمای فرهنگیه، جایی که هر روز بخشی از حافظه تاریخی یک ملت منفجر و نابود میشه. اما فاجعه فقط تخریب ظاهری نیست. اونطور که مهرداد ملکزاده توضیح داد، اهمیت باستانشناسی فقط در کشف اشیا نیست، بلکه در فهم جایگاه و بستر تاریخی اونهاست. وقتی یه سفال از خاک بیرون کشیده میشه، اگه بافت و موقعیتش ثبت نشده باشه، انگار چشمی از چشم خانه بیرون اومده باشه. دیگه نمیبینه، دیگه به ما چیزی نمیگه، یعنی خاموش شدن صدای تاریخ. حالا نوبت ماست که از این فاجعه نجات پیدا کنیم با قانون، آموزش و مهمتر از همه خواستن، چون آینده یک ملت بدون گذشتش تار و بی‌هویت خواهد بود. قرق‌های مردمی، امید یا اتهام؟ وقتی صحبت از حفاظت از طبیعت میشه، ذهن خیلی ها سراغ پارک‌های ملی و مناطق تحت نظر دولت میره. اما در دل کویرهای ایران شکل دیگه‌ای از حفاظت در حال رشده. قرق‌های اختصاصی یا همون حفاظتگاه‌های مردمی. این مناطق نه به دست دولت بلکه با مشارکت مردم محلی و گاهی سرمایه‌گذاران خصوصی اداره میشن. اما این مدل موافقان و مخالفان زیادی داره. بعضی اون رو نقطه امید برای نجات حیات وحش میدونن. بعضی دیگه اون رو پوششی برای منافع اقتصادی. در چنین فضایی صدای زنانی مثل فرشته باقری که سالهاست در این مسیر قدم گذاشتن شنیدنی و قابل تأمله. فرشته باقری فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه یزد بیش از یک دهه است که در حوزه حفاظت از محیط زیست و به ویژه قرق‌های مردمی فعالیت میکنه. او میگه برای من قرق‌ها یعنی مردمی سازی حفاظت، راهی برای مشارکت جامعه در حفظ زیستگاه‌ها. باقری تاکید داره که این مسیر رو با هدف علمی و دغدغه‌مند آغاز کرده، نه برای منفعت شخصی. او از روزهایی میگه که در بازدیدهای میدانی از قرق‌های کالمند و بهادران از نزدیک تأثیر تلاش جوامع محلی و فعالان محیط زیست رو دیده. اما در کنار این امید، باقری و دیگر فعالان این حوزه با هجمه‌هایی از طرف مخالفان روبرو بودند. اتهام‌هایی که اونها رو به همدستی با شکارچیان یا منفعت طلبی متهم می‌کنه. او معتقد تجربه 10 سال گذشته از قرق‌ها در ایران دست کم از نظر آمار و اثرات میدانی مثبت بوده. به گفته او افزایش جمعیت گونه‌هایی مثل آهو، یوز، زاغ بور و حتی مشاهده پلنگ در بعضی از این مناطق نتیجه تأمین امنیت و مشارکت محلی هاست. باقری میگه اگه نگاهمون فقط به تعداد حیوانات نباشه و ابعاد اجتماعی و فرهنگی این مدل رو ببینیم، میفهمیم که قرق‌ها فقط درباره حفاظت نیستن، درباره بازسازی رابطه جامعه با طبیعتن. او تاکید میکنه آموزش، مشارکت مردم و دوری از نگاه صرفاً دولتی میتونه راه رو برای آینده‌ای روشن‌تر هموار کنه. جمله آخرش پر از معناست. قرق اگه درست فهمیده بشه فقط حصار برای حیوانات نیست، پلیست بین ما و زمین. چند تا از انجمنهای علمی کشاورزی کشور به حرفهای یکی از نماینده‌های مجلس که گفته بود بحران آب و خشکسالی تو ایران واقعی نیست، واکنش نشون دادن و بیانیه دادن. این گزارش رو با عنوان انکار خشکسالی در روزنامه امروز در وبسایت پیام ما.ir بخونید. سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار.